أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مسئله ای که از مسائل مستحدثه اوقات صلات مونده اینه که اگر شخصی در این سفینه های فضایی قرار بگیره، دور زمین حرکت میکنه با سرعت زیاد، به نحوی که چه بسا در 24 ساعت دو تا روز و دو تا شب داره و گاهی هم بیشتر، حتی 7 روز و 7 شب هم گفته شده. بحث در اینه که وظیفه این شخص چیه؟ آیا برای هر طلوع فجری یک نماز صبح داره؟ و برای هر زوال شمسی نماز ظهر و عصر داره و هر غروب شمسی نماز مغرب و عشاء داره، که عملا در 24 ساعت حداقل اگر دو برابر سرعت این سفینه فضایی باشه نسبت به حرکت زمین، 10 تا نماز برش واجب میشه. اختلاف هست. امام قدس سره فرمودن در 24 ساعت ما بیش از 5 نماز نداریم. ولذا این مکلف در یکی از این طلوع فجرها باید نماز بخونه، در همه اینها لازم نیست نماز بخونه، و در یکی از این زوال شمس ها باید نماز ظهر و عصر بخونه، و در یکی از این غروب شمس ها باید نماز مغرب و عشاء بخونه، و حتی بعید نیست بگوییم میتونه در طلوع فجر اول نماز صبح نخونه، صبر کنه زوال شمس که بشه نماز ظهر بخونه، نماز عصرم نخونه، یعنی اولین نماز یومیه شده نماز ظهر، غروب آفتابم شد نماز عصرش رو نخونده. بعد حالا که غروب آفتاب شده نماز مغربش رو میخونه. میگذاره طلوع فجر بعدی که شد نماز صبحش رو میخونه. زوال شمس بعدی که شد نماز عصرش رو میخونه، غروب شمس بعدی که شد نماز عشاش رو میخونه. فیتشابک الظهران والعشاءان. ایشون فرمودن البته حالا احتیاط اینه که آدم اینجور نکنه، و ترتیب رو مراعات کنه، نماز ظهرش رو بعد از نماز صبح بخونه، و موقعی که نماز ظهر رو میخونه نماز عصر رو هم همون موقع بخونه. این نظر امام. آی خویی قدس سره یک تفصیلی دادن در اینجا که وجهش معلوم نیست. فرمودن که اگر حرکت این سفینه فضایی دو برابر حرکت زمین باشه که عملا 24 ساعت میشه دو روز و دو شب، از هر اینه که واجبه 10 تا نماز بخونه، برای این دو طلوع فجر 2 نماز صبح بخونه و برای این 2 زوال شمس برای هر کدوم نماز ظهر و عصر واجب میشه و همینطور برای 2 غروب شمس هر کدام مستقلن نماز مغرب و عشا واجب میشه. اما اگر این سفینه فضایی اونقدر حرکت شدیده که هر 3 ساعت مثلا 1 بار دور زمین میچرخه، یعنی عملا هر 3 ساعت 1 شبانه روزش میشه، اثبات وجوب نماز بر او به این نه که هر 3 ساعت 5 نماز برش واجب بشه مشکل است جدا. و احتیاط اینه که هر 24 ساعت 5 نماز بخونه. تعبیر ایشون اینه، میگن ولکن لو دارت حول الارض به سرعت فائقه به حیث و تتم و کل دورتن فی 3 ساعات او اقل فعند اذن اثبات و وجوب صلات علیه عند کل فجر و زوال و غروب به دلیل مشکلون جدن فالاحوت الاتیان و بها فی کل 24 ساعه. این تعبیر فنی نیست. اول شما میگید که اثبات وجوب نماز در این مورد که هر 3 ساعت 1 دور این سفینه فضایی دور زمین میچرخه، که ظاهرا سفینه های فضایی الان حدودا در 24 ساعت 7 بار دور زمین میچرخه. حالا حدودا 7 بار ایشون میفرمایند که اثبات وجوب نماز مشکله که هر طلوع فجر نماز صبح، هر زوالی 1 نماز ظهر است، هر غروب آفتابی 1 نماز مغرب و عشا. ایشون اول می‌فرماید که اثبات وجوب نماز به این نحو مشکل است جدا، فالاحوت الاتیان و بها فی کل 24 ساعه. خب این که احتیاط نیست، این که یعنی ایشون اصل وجوب نماز را در هر 24 ساعت 5 نماز را در 24 ساعت، اینم میگن احتیاط، یعنی مراعات احتیاط به این نحوست که هر 24 ساعت 5 نماز بخونیم، یا این قدر متعقن است؟ اینکه احتیاط نیست. اگر شما میفرمایید که اصلا ادله طلوع و غروب شامل این نمیشه، اگه اینو میفرمودید خب اصلا سفر به این نحو باید بگید حرام است. شما نفرمودید این سفر حرام است، تو اینجا نفرمودید و وجهی هم نداره. خب طلوع فجر داره اینا، چه فرق است بین دو بار، یعنی هر 24 ساعت دو بار روز داشته باشه دو بار شب برای این سفینه فضایی، یا 7 بار روز داشته باشه 7 بار شب، چه فرق میکنه؟ اگر طلوع فجر انصراف داره از این موارد، خب فرقی بین دوتا و 7 نیست. اگه انصراف نداره خب چرا میفرمایید که احوت در جایی که 7 بار دور زمین در 24 ساعت میچرخه این سفینه فضایی، اینه که 5 نماز بخونیم، این که احوت نیست. آی سیستانی هم نظیر همینو دارن، ایشون دارن اذا کانت دورت و تتم فی کل اثنا عشر ساعه. آی خوی گفت فل ازهر، ازهر اینه که اگر 24 ساعت دو تا روز داره این سفینه فضایی و دو تا شب، ازهر اینه که برای هر دو تا طلوع فجر دو تا نماز صبح بخونه، برای هر زوال شمس دو تا زوال شمس داره دو تا نماز ظهر و عصر بخونه، دو تا غروب و آفتاب داره دو بار نماز مغرب و عشا بخونه. آی سیستانی الازهر رو تبدیل کرده به الاحوت. الاحوت وجوب الصلاة علیه عند کل فجر و زوال و غروب، ولی ادامش رو مثل آی خویی بیان کرده با این توضیح که میگه ولیکن لو دارت حول الارض به سرعت فائقه به حیث تتم کل دورت فی 3 ساعات مثلا او اقل، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علی عند کل فجر و زوال و غروب، والاهوت حین اذن الاتیان بها فی کل 24 ساعه بنیت القربت المطلقه مرائیاً وقوع صلات صبح بین الطلوعین و صلات الظهرین بین زوال و غروب بعدها و الاشاعین بین غروب و نصف لیل بعد ذلک. مرحوم استادم شبیه آی خویی بیان کردن، به نظر ما حق با امامه. چرا؟ برای اینکه ادله‌ای که میگه که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر که اذا طلعت الفجر اذا طلع الفجر صل صلاة الصبح، انصراف داره به همین طلوع فجرهای عادی، نه طلوع فجرهای سفینه فضایی. اذا زالت شمس وجب الظهر و العصر، اذا غروبت شمس وجب المغرب و العشاء، انصراف داره به همین زوال شمس عادی، غروب شمس عادی. ولذا اصلا ما دلیل نداریم بر این که این شخص در سفینه فضایی باید برای هر طلوع فجری نماز بخونه، برای هر زوال شمسی نماز ظهر و عصر بخونه، برای هر غروب شمسی نماز مغرب و عشا بخونه، حتی دوبارش هم، حتی اگه این سفینه فضایی هر 12 ساعت یک بار دور زمینه به چرخه که عملا 24 ساعت بشه دو روز و دو شب، ما دلیل نداریم که باید این آقا 10 بار نماز بخونه. به چه دلیل؟ نمیخواهیم بگوییم، خوب دقت کنید، نمی خواهیم بگوییم این که در روایت آمده است در صحیحه هشام انما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات، خداوند واجب کرده است در روز و شب پنج نماز را. نمیخواییم بگوییم این روایت دلیل ماست بر این که در هر روز و شبی بیش از پنج نماز واجب نیست. نه، ما به این استدلال نمی کنیم، چون اولا لقائل ان یقول خب این آقا در سفینه فضایی دو روز داشت تو این 24 ساعت و دو شب، صدق میکنه کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات، هر 12 ساعت یک شبانه روزه برای این آقا. پس از این روایت نمیشه استفاده کرد حد 24 ساعت پنج نماز بخونه. این آقا در سفینه فضایی هر 12 ساعت یک یوم داره و یک لیله. پس از این روایت نمیشه چیزی استفاده کرد. آزا اولا و ثانیا این روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست، در مقام بیان اینه که خدا حد اکثر توان مردم رو بهشون تکلیف نکرده. کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات و هم یطیقون اکثر من ذلک. کلفهم بالحج مره واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. روایت میگه خدا تسامح کرده در تکالیف، حد اکثر توان مردم رو بهشون تکلیف نکرده. مردم میتونستن بیش از پنج نماز بخونن ولی همون پنج نماز رو از مردم خواست. ظهور نداره در تشریع، در مقام بیان یک حیث دیگری است، شبیه اون چه که در بحث تلقیح مصنوعی مطرحه که اگر تخمک رو از یک زنی بگیرند و داخل رحم زن دیگری پرورش بدن و بچه به دنیا بیاد، اون زنی که این بچه رو زاییده تخمک نداره. فرض کنید بحث اینه که مادرش کیه. پدرش خب معلومه، همون صاحب اسپرمه، صاحب نطفه است، هر کی هست. حالا این کار حلال یا حرام بحث دیگری است، اما شرعن و عرفن پدرش صاحب نطفه است، خلافن لسید الحکیم قدس سر رو که می فرمود این آقا بی پدره. نه، در عرف عقلا پدرش رو همون صاحب نطفه می دونن. مؤیدش هم همون روایتی است که زنی با شوهرش هم بستر شد، بعد رفت با یک دختری مساحقه کرد. این زن با دختری مساحقه کرد، نطفه شوهرش رو منتقل کرد به اون دختر و دختر حامله شد. روایت میگه که پدر این نوزاد اون آقایی است که صاحب نطفه است. اما بحث در این که مادرش کیه، مادر در این مثال که ما نحن فی، بحث اینه که صاحبت البویزه است، صاحب تخمکه یا صاحبت الرحم هست. اختلافه. مرحوم آی خویی و استاد فرمودن مادرش همین صاحبت الرحمه. چون قرآن میگه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرانشون اونایی هن که اینا رو زاییدن، پس معلومه مادر اونیست که میزاد این نوزاد رو، و اونی که زاییده این نوزاد رو این صاحبت الرحمه. انصافا به این آیه استدلال کردن عرفی نیست، اون در مقام تشریع نیست. این آیه یک امر تکوینی غالبی رو داره میگه که بابا زهار که میکنی میگی زهر و که علی یک زهر امی، مگر این مادر توه که اینجور بهش میگی؟ ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. مادرت اونیه که تو رو زاییده، تو داری به زنت میگی زهرو که علی یک زهر امی. این در مقام تشریع قانونه که ما بیاییم به این آیه استدلال کنیم که پس در شرع اسلام مادر اون زنی است که انسان را میزاید. مانع نفی هم همینه، انما کلفهم فی الیوم و اللیل خمس صلوات و هم یطیقون من ذلک و هم یطیقون اکثر من ذلک، در مقام تشریع نیست که قانون بده که هر 24 ساعت 5 نماز بیشتر واجب نیست. این در مقام بیان یک مطلب دیگری است. بله، اگر تخمکی رو از زنی بگیرن در دستگاه پرورش بدن، بله، آی خویی میگه که هازا بلا امن، این بیمادره، این نوزاد که در دستگاه پرورش داشت دادنش رحم مصنوعی، صریحنشون میگه که این بیمادره. بله، بالاخره اشکالی نداره، جمعه به لحاظ زمین حساب میشه، ولی این آقا دو تا جمعه داره دیگه، تو همون 24 ساعتی که این که ایام که تغییر پیدا نمیکنه که، یه اعتباریه دیگه. بالاخره این 20 حالا اشکال نداره. ببینید ادله نماز جمعه، حالا خیلی دیگه این سفینه فضایی ها رو خلاصه متدین فرض کردید، نماز جمعه شون هم ترس نمیشه. خب روز جمعه زمین، روز جمعه اونا هم هست. اون در مقام بیان وجوب نماز جمعه است در هر هفته یک بار. هفته این که عوض نمیشه که. هفته این هر روز معمولی دو تا روز داره و دو تا شب. ولی کلن شنبهش دو تا روز داره دو تا شب، یک شنبهش دو تا روز داره دو تا شب، اینجوری میگن. بله، روز جمعهش هم دو تا روز داره دو تا شب. خب در یکی از این دو تا زوال شمسا نماز جمعه رو میخونه دیگه. این که این روایات که میگه که خدا در کل هفته بیش از عرض شود خدمتون که 35 تا نماز واجب نکرده که یکیش نماز جمعه است، این همون اشکال اول ما پیش میاد که این ناظر به متعارفه، نه ناظر به این کسی که در سفینه های فضایه. ولذا خود آقای خویی هم گفت که اگر دو بار دور زمین بچرخه در هر 23 ساعت این سفینه فضایی باید 10 تا نماز بخونه. خود آقای خویی هم به این مطلب شما ملتزم نبود. ما ادعامون اینه، ما نه به خاطر این روایت انما کلفهم فی الیوم و اللیل خمس صلوات میگیم، میگیم اصلا اطلاق نداریم در دلیل وجوب نماز صبح عند طلوع الفجر نسبت به این طلوع فجرهای غیر طبیعی که در سفینه های فضایی به وجود میاد، اطلاق نداره. ولی از اون طرف میدونیمم در هر 24 ساعت 5 نماز قطعا واجبه. نتیجه میشه همون فرمایش امام، نتیجه اون فرمایش امام میشه. اصل وجوب نماز در 24 ساعت 5 بار، 5 نماز در کل 24 ساعت قدر متعقنه، مازاد بر آن مشکوکه، اصل براءت جاری میکنی و مقتضای اصل براءت همینیه که امام فرمودن که میشه یکی از این طلوعهای فجر رو برای نماز صبحش انتخاب کنه، یکی از این زوالهای شمس رو برای نماز ظهرش انتخاب کنه، یکی از این زوالها رو برای نماز عصرش انتخاب کنه. ولی باید توجه داشته باشه که نماز عصر رو باید بعد از نماز ظهر بخونه، نماز عصر قبل از نماز ظهر خونده نشه و همینطور نماز مغرب و عشاء. حالا بحث سفینه های فضاییه که اگر واقعا هر 48 ساعت یعنی یه جوری بود که یعنی عقب گرد کرد این سفینه فضایی، سفینه فضایی بحثش نه کره مریخ، سفینه فضایی حرکت قهقرا بکنه باید اینجور باشه دیگه. حالا بله اگر اینجور باشه خب ممکنه ملتزم بشیم هر 48 ساعت 5 نماز باشه. نه برای اینکه تو این 24 ساعت طلوع غروب داره، زوال شمس داره، ما میگیم دلیل نداریم بر اینکه بیش از 5 نماز واجب است در کل 24 ساعت بر این شخصی که در این 24 ساعت طلوع فجر داشته، غروب شمس داشته، زوال شمس داشته و نسبت به مازاد بر آن براءت جاری میکنیم. ولذا فرمایش امام به نظر قوی میاد. فرض اینه که طلوع فجر شرط نماز صبح هست و این متمکن از تحسین این شرط هست. دلیل وجوب نماز صبح عند طلوع فجر انصراف داره که هر طلوع فجری که میشه نماز صبح بخونه. حداقل مقتضای احتیاط اینه که وقتی میتونه طلوع فجر رو درک بکنه، این محتمل نیست که بگن در طلوع فجر نماز نخون، بگذار هوا آفتاب بالا اومده نماز صبح تو اون موقع بخون. این که محتمل نیست، لااقل مطابق با احتیاط هم همینه، هم محتمل نیست که شارع بیاد بگه نماز صبح بخون اما نه در طلوع فجر، عند غروب شمس. این عرفی نیست این احتمال، ولااقل مقتضای احتیاط هم همینه که یکی از این طلوع فجرها رو نماز صبح بخونه، یکی از این زوال شمسا رو نماز ظهر بخونه و نماز عصر بخونه، یکی از این غروبهای شمس رو نماز مغرب و عشاء بخونه. بیشتر از این مقتضای اصل براءت اینه که چیزی واجب نیست. اما نسبت به روزه، حالا بحث نماز ما داریم، ولی چون روزه هم مناسب بود خب مطرح میکردن. خب البته حالا روزه چجوری محقق میشه؟ آقا کثیر السفره دیگه، کثیر السفره تو هر، یا سفر معصیت، اصلا چه حقی داشت بدون اجازه پدر و مادرش رفته سفینه فضایی؟ خب باید روزه بگیره. خب این چجوری روزه بگیره؟ یک ماه رمضان 60 روز داره برای این آقا حداقل. این خودش یک معضلی است. به نظر می رسه که اونجا هم بگیم که در اندازه 30 روز روزه بگیره. حالا بیشتر از این دلیل نداریم بر روزه گرفتن. بله؟ خب روزش کوتاه بشه، لطف خداست در حق این شخص. مگر اینایی که در سوئد زندگی میکنن در زمستان، ماه رمضونی که در زمستان واقع میشه، اینا 2 ساعت روز دارن. الان هم که ماه رمضون افتاده به تابستان، ما در قطب، در نیم کره جنوبی که نیم کره جنوبی بعضی هست 2 ساعت روز دارن. خب دیگه خدا اینجوری خواسته براشون، این که اشکال نداره. کلام داری که ما دلیل نداریم بر اینکه حتما بیش از 30 روز روزه بگیره، همون اصل براءت جاری میکنیم. دیگه مقتضای احتیاط همینه دیگه. مقتضای احتیاط کامل اینه که کل این 60 روز عملا میشه 60 روز دیگه، یعنی هر 12 ساعت یک شبانه روز براش میشه. خب این عملا یک ماه میشه 60 روز برای این شخص و 60 شب. احتیاط کامل اینه که کل 60 روز روزه بگیره، ولی اصل براءت میگه نه این لازم نیست. احتیاط ناقص اینه که هر 2 روز رو مخیرن، یکی از این 2 روز رو روزه بگیره. بله عرض میکنم، ما دلیل ظهوری نداره ادله در این که کل این 60 روز رو روزه بگیر. من شهد منکم و شهر فلیصم ها، اصل صوم شهر رمضان واجبه، اما این کیفیت اطلاقی در ادله نیست که ما بیاییم به اطلاق این ادله تمسک کنیم بگیم این آقا 60 روز بوده برش واجبه. هلال رو که مشکل نداره، که هلال رو میبینه دیگه. خب مسئله دوم، مسئله دوم از مسائل اوقات و صلات اینه که صاحب قربه میگه المراد و به اختصاص اول الوقت به ظهر و آخره بالعصر و کذاف المغرب و العشاء عدم و صحت شریکت فی ذلک الوقت ما عدم اداء صاحبته فلا مانع من اتیان غیر شریکت فی. مراد از وقت مختص ظهر اینه که ما نمیتونیم نماز عصر رو در این وقت مختص ظهر بخوانیم، ولی معناش این نیست که نماز دیگر رو نمیتونیم بخونیم. نماز صبح قضا شده، اذان ظهر که گفتن اول نماز صبح رو میخونیم در وقت مختص عصر. خب این که واضح هست و نیاز به بحث نداره. و کذا لا مانع من اتیان شریکت اذا ادا صاحبت الوقت. صاحب عروه میگه که و همینطور اگر یک شخصی نماز ظهرش رو قبل از اذان ظهر خوند به اعتقاد دخول وقت، سلام نمازش داخل وقت شد، این نماز محکوم به صحته، این نماز ظهر محکوم به صحته به خاطر روایت اسماعیل ابن رباح. روایت اسماعیل ابن رباح اینه: اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقد اجزأت عنك. اگر نماز خوندی به اعتقاد دخول وقت ولی وقت داخل نشده بود، فدخل الوقت و انت فی الصلاه، هنگامی که اثناء نماز بودی وقت داخل شد، فقط اجزأت عنه، این نماز مجزی است. ولذا صاحب عروه فرموده است که در این مورد بلا فاصله میتونی بلند شی نماز عصر رو بخونی، با اینکه هنوز 4 رکعت از اول اذان ظهر نگذشته، یک السلام علیکم گفتی، چون در سلام نماز یک السلام علیکم کافیه دیگه، تشهد رو خونده بودی قبل از اذان ظهر، یک السلام علیکم رو فقط موقع اذان ظهر گفتی و بعد متوجه شدی که بابا وقت داخل نشده بود، مگر موقع همون السلام علیکم گفتن. خب این روایت اسماعیل ابن رباح گفت فقط اجزأت عنه، بلا فاصله بلند شو نماز عصرت رو بخون. مراد از وقت مختص این نیست که نتونی نماز عصر بخونی، همینجوری بشینی اطرافت رو تماشا کنی تا به مقدار 4 رکعت از اذان ظهر بگذره بعد بلند شی نماز عصر رو بخونی، نه معناش این نیست. دو اشکال به صاحب عروه مطرح شده. اشکال اول آقای خویی مطرح کرده، گفته که خب این روایت اسماعیل بن رباح سندن ضعیفه، توثیق نداره اسماعیل ابن رباح، ولذا اشکال کرده آقای خویی به این نظر صاحب عروه. به نظر ما این اشکال طبق مبنای صحیح خلافاً لسید الخویی که مشایخ ابن ابی عمر به نظر ما ثقات هستن قابل تصحیحه. درسته که در سند اسماعیل ابن رباح است، ولی راوی از او ابن ابی عمیره و ابن ابی عمر طبق شهادت شیخ طوسی لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. اشکال دوم به صاحب عروه مهمتره. اشکال دوم اینه که آقای صاحب عروه، شما که قائل به وقت مختص ظهرید، دلیلتونم روایت داوود ابن فرقده، روایت داوود ابن فرقد مگه نمی گفت که اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر. هنگام زوال خورشید وقت نماز ظهر داخل میشه، بعد از گذشت مقدار 4 رکعت وقت نماز عصر داخل میشه. وقت نماز عصر این آقا داخل نشده که، روایت میگه حتی یمزی مقدار 4 رکعات. اگه وقت مختص رو قائل نباشید بگید نه ما دلیلی بر وقت مختص ظهر نداریم، حرفی نیست. اما شما که قائل به وقت مختص ظهرید، دلیلتون هم این روایت داوود بن فرقده. روایت داوود بن فرقد میگه 4 رکعت از اذان ظهر تا نگذشته وقت نماز عصر نمیرسه. ولذا چجوری این آقا میخواد نماز عصرشو بخونه با اینکه وقت نماز عصر نرسیده؟ تأمل بفرمایید در این اشکال انشاءالله تا فردا. Ha ha.